أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا بن قاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وبفضلك. آخرین روایتی رو که در مورد عصر ظهور حضرت حجت صلوات الله و سلام علیه خوندیم این بود که یهدم ما قبله کما صنع رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و یستعنف الاسلام جدیدا. فرمود که وقتی امام زمان که بیاد اون چرا که قبلش بوده رو منهدم میکنه، از بین میبره و جدید شروع میکنه، گوی دین جدید، فهم جدید، معرفت جدید، همون گونه که پیامبر عمل کرد. اگر این عبارت نبود بگفتیم که شاید تمام فهم ها رو تعطیل میکنه، لغو میکنه و تمام اون اطلاعات و معرفت هایی که در حوزه دین رخ داده رو همه رو کنار میزد. ولی چون میفرماید همون گونه که پیامبر انجام داد و پیامبر تمام اون چرا که در اون عصر و زمان رایج بود رو منهدم نکرد و رد نکرد، بلکه بخشی از اونها رو رد کرد و بخش قابل توجهی رو مورد تایید قرار داد که در حدیث بعدی از اصول کافی بهش میپردازیم. خب میرسیم به ادامه بحثمون که حدیث 22م. عن ابی عبدالله علیه السلام قال حجت الله علی العباد النبی. حجت خدای متعال بر بندگانش نبی هست، یعنی اینکه مردم اگر میخوان تکالیفشون رو بشناسن، وظایفشون رو بفهمند، باید به پیامبر مراجعه کنن. اگر میخوان به رحمت الهی برسن باید از طریق پیامبر باشه، و اگر میخوان از عذاب و کیفر الهی در امان باشن باید از طرف از اتصال و ارتباط و تمسک به پیامبر باشه. و الحجت فی ما بین العباد و بین الله العقل. اونی که پیامبر بود گفتیم حجت است بر مردم، یعنی خدای متعال میتونه احتجاج کنه که پیامبر ما چنین فرمود چرا عمل نکردید. مردم هم میتوانن احتجاج کنن که اون چرا که ما انجام دادیم همونی بود که پیامبر فرمود، در صورتی که مطابق با نظر پیامبر عمل کرده باشن. به تعبیر دیگه با بودن پیامبر عذر بر مردم تمام است، حجت بر مردم تمام است، و با تبعیت از پیامبر هم نزد خدای متعال حجت دارن و عذر دارن و به نتایج پیرویشون دست خواهند یافت. اما نکته دوم اینه که خب بین خدا و بین خدا و بندگانش حجت کیست؟ این با اون تعبیر قبلی باید تفاوتهایی داشته باشه. تفاوتشم در اینه که اون اولی گفتیم حجت بر بندگان، یعنی اونی که عذر بندگان رو قطع میکنه، بندگان دیگه نمیتونن بگن که ما این کار رو انجام دادیم، نمیدونستیم، اطلاع نداشتیم یا فهم نداشتیم، چون پیامبر وجود داشته، پیامبر همین عذرها رو از بین میبرد. در دومی حجت بین بندگان خدا و خود خدا چیست، یعنی بندگان خدا اگر به پیامبر مراجعه میکنن بر چه اساس مراجعه میکنن. این یک تعبیر هست، این حداقل دو تا معنا رو خدمتتون عرض میکنم. یک معناش اینه که درسته که پیامبر حجت خداست بر بندگانش، و اگر مردم از پیامبر تبعیت کنن عذر دارن، و اگر تبعیت نکنن خدا حجت دارد. ولی همین از کجا میتونن بفهمن که پیامبر حجت است؟ حجیت این حجت یا حجیت پیامبر، اعتبار پیامبر، تکلیف آوری و الزام آوری پیامبر، این از کجا اثبات میشود؟ آیا میشود که خدای متعال به بندگانش بفرمایید که پیامبر حجت ماست، یا اینکه نه خود پیامبران بگویند که من بر شما حجتم و حجت از سوی خدای متعال هستم؟ چنین چیزی امکان پذیر نیست. امکان پذیر نیست به این معنا که اگر خدای متعال به مردم بگوید، خب باید از طریقی بگوید، از طریق واسطه باید بگوید. خود خدا که با بندگانش ارتباط مستقیمی که مردم بتوانن آن را درک کنن ندارن، یعنی مردم سخن خدا را نمیشنوند مگر با واسطه. پس باید یه نفر به مردم بگوید که خدای متعال این چنین چیزی گفته است، یعنی پیام الهی باید از طریق یکی از مخلوقات خدای متعال بیاید. دقیقا اون مخلوق خود پیامبر هست. حالا کیه که بگه که این پیام رو از طرف خدای متعال آوردم و مردم هم تسلیم باشن بدون هر گونه دلیلی؟ یا اینکه نه، خود پیامبر بگوید که من از طرف خدای متعال پیامبر هستم. هر کدام از این دو احتمال که باشه، چه خدا به مردم بگوید که پیامبران حجتن، یا به مردم بگوید که تکلیف شما این است، یا کسی از طرف خدای متعال بگوید، در هر صورت تشخیصش مربوط به عقل است. اگر عقل انسان تشخیص نده سخن خدا را، کلام خدا را و تکالیف الهی را، نه تکلیف اثبات می شود، نه پاداشی، نه کیفری، هیچ کدام اثبات نخواهد شد. چنان که اگر عقل انسان ها نبوت پیامبران و پیامبر اشخاص پیامبران را تشخیص ندهد، پیامبری وجود نخواهد داشت، یعنی پیامبری پیامبر اثبات نخواهد شد. بنابراین کسی نمی تواند بگوید من پیامبرم، مگر اینکه این ادعا را که من پیامبرم با همین شواهدی که داره عقل انسان بپذیره. پس معنی اول اینه که مقصود از این سخن که حجت بین خدا و بندگانش عقل است، یعنی حجت بر این که بتواند پیامبری پیامبر رو تشخیص بدهد اون دیگه فقط عقله. نمیشه که خدای متعال خودش مستقیم بگوید این پیامبر من است و عقل رو نادیده بگیره، به خاطر این اول کلام از کجا معلومه که خدا گفته است؟ خودش شناختن این که این سخن خداست، کلام خداست، این اول سخنه، یعنی انسان با عقلشه که میتونه بشناسه. ولی عقل رو بگذاره کنار، یه نفر خبر رسونده، یه نفر تلفنی زنگ زده، یه نامه نوشته گفته فلانی پیامبر هست، هیچ دلیلی بر حجیت و اعتبار سخنش نیست، مگر اینکه عقل انسان ورود پیدا کنه و این نامه رو بخونه یا این کلام رو بشنوه و بعد بگه که این ادعایی رو که این سخن یا این فرد داره سخن درستی است. پس راه شناسایی پیامبران عبارت است از عقل. این یک تعبیر. تعبیر دوم همونیست که در یه جای دیگر هم در روایت 20 گفتیم، که گفت که حضرت فرمود، ابتدا راوی سوال کرد، ابن سکیت سوال کرد که فمل حجت علی الخلق الیوم، حجت خدا بر خلق کیست؟ این دو تا معنا داشت، دقیقا مشابه این حرفی رو که الان داریم مطرح میکنیم. یک معناش اینه که خب پیامبران که حجتن، اولیا که حجتن، امروز که کسی پیامبر جدید نیست، حجت جدید نیست، ولی جدید نیست، حجت کیست؟ فرمود عقل. یکی دیگر اینه که ما از کجا تشخیص بدیم که پیامبر کیست، ولی کیست؟ فرمود عقل. و در دنباله سخنش فرمود که عقلی که میتواند راستی رو از ناراستی، راستگو رو از دروغگو میتواند تشخیص بدهد، بنابراین میتواند پیامبر رو از غیر پیامبر تشخیص بدهد. این سخنی هم که اینجا میگی معنی اول همین هست، عقل انسان میتواند پیامبر رو بشناسد، صدق ادعای پیامبر رو بشناسد و او رو تصدیق کند. این یک. احتمال دوم همونی بود که در اونجا هم گفتیم، و اون اینه که همچنان که پیامبران حجتند، عقل نیز حجت است. نه اینکه عقل فقط برای اثبات نبوت حجت باشد و فقط برای اثبات تحقق نبوت در یک شخص معین حجت باشد، بلکه نه، مطلق حجت است. اگر مطلق حجت باشد، معنای این سخن این است که همچنان که پیامبران از طرف خدای متعال آمدن، عقل هم از طرف خدای متعال آمده است. حالا اگر بنابراین معنای دوم، بنابراین معنای اول این اگر دیگه معنا نخواهد داشت، بنابراین معنای دوم که حالا اگر جایی میان سخن پیامبر و عقل تعارض داشت، حالا سخن خود پیامبر تعارض داشته باشه یا نقلی که از پیامبر آمده است یا فهمی که به سخن پیامبر تعلق گرفته است، اگه تعارض داشت حقیقتا تعارض است، باید یه فکری براش گرفت. اما بنابر این که عقل انسان حجت است بر بندگان خدا یا حجت است بین خدا و خلقش، اما اگر گفتیم نه، عقل حجت است برای اثبات نبی، برای اثبات نبوت، دیگه تعارض معنا نخواهد داشت، به خاطر اینکه عقل حوزه و قلمرو حجیت و اعتبارش کجاست؟ عبارت است از اثبات نبی و نبوت. یعنی عقل وقتی فهمید و اثبات کرد که این فرد پیامبر است، یا پیامبری در چنین شخصی تحقق پیدا کرده است، دیگر نمیتواند با او معارضه داشته باشد. این نکته دقیقی است که مورد توجه بسیاری قرار گرفته، اگرچه ظرافتهایی داره که از چشم افتاده. فعلا اصل مطلب اینه که معمولا میگن که بین عقل و نقل، یا عقل و دین، یا عقل و وحی، تعارضی وجود ندارد، امکان تعارض نیست، به خاطر اینکه با اثبات و حجیت نقل، با اثبات و حجیت پیامبر و امام، دیگر جایی برای عقل باقی نمیمونه. گویی این گونه است که قبلا یه جایی به اشاره خدمتتون عرض کردم، گویی که عقل انسان میگه که این شخص پیامبر خداست، این شخصی که ادعای نبوت میکنه این پیامبر خداست، این شخصی که ادعای نبوت میکنه و پیامبر هست معصوم است، هیچ گونه خطایی در هیچ مرتبه از مراتب وجودیش وجود ندارد، نه خطایی در فکر و اندیشه و اعتقاد و ایمان دارد، نه خطایی در اخلاق و فضائل اخلاقی دارد و ملکات اخلاقی، و نه خطایی در رفتار دارد. وقتی این مونه که شد، حالا یه نفر از عقل بپرسه که شما یه حرف مهمی رو برای من اثبات کردی، بگو که یه فردی برای ما آوردی که این دیگه معصوم است، مطلقایش خطایی نداره، تو خودت چگونه هستی؟ آیا خودت هم مانند پیامبر هستی که هیچ گونه خطایی در تو نیست؟ عقل میگه که تا اینجا رو که من بودم و خودم، یعنی من بودم و هیچ حجت دیگری بر شما نبود، من با برهان عقلی اثبات میکنم که خدای متعال هست، خدای متعال ارتباط با خلق داره، خدا پیامبر میفرسته، اینکم با برهان عقلی با توجه به شواهد و معجزات ظاهری و باطنی لفظی و معنوی که در سخنان پیامبران هست، میگه من میفهمم به طور قطع یقین که این پیامبر خداست و این پیامبرم معصوم است. تا اینجا قطعی و یقینی بود. اما آیا در تمام اون حوزه هایی که پیامبر سخن میگوید و اظهار نظر میکند و راهنمایی میکند، آیا من هم در همه اون حوزه ها همتا و همردیف پیامبر اثبات حجت میکنم، اثبات نظر میکنم، راهنمایی هدایت میکنم؟ عقل میگه نه، چنین چیزی نیست. به خاطر اینکه پیامبر معصوم است ولی من معصوم نیستم. من اگرچه در حوزه برهانیات معصومم، حوزه برهانیات یعنی اثبات وجود خدا، یعنی اثبات قضایا و گزارهایی که یا متصف به ضرورت باشد یا حداقل متصف به دوام باشد، اصل اینه که متصف به ضرورت باشد. یه گزاره رو اگر عقل گفت که اولا ثبوت محمول برای موضوع ضرورت داشته باشد، یعنی انفکاک محمول از موضوع امکان پذیر نباشد، این اولا، و ثانیا علاوه بر این که انفکاک پذیر نیست، استثناء پذیر هم نیست، یعنی هرگز نمیتوان موردی و مصداقی رو پیدا کرد که مصداق این گزاره باشد ولی محمول این گزاره رو نداشته باشه و حکم این گزاره رو نداشته باشه. خب در این حوزه ها عقل میشه برهانی، برهان که شد یعنی معصوم است. اگرچه اون نکته رو که گاهی خدمتتون عرض کردم که بسیاری از مواردی رو که ما گمان میکنیم و میپنداریم که برهان ارائه کردیم برهان نیست، گاهی جدل است، گاهی مغالطه است، گاهی امور دیگر مشابه اونهاست، اما در این حال که بعد از عمل و بعد از زمان و بعد از مدتی متوجه میشیم، اما بالاخره عقل تا زمانی که متوجه نشده اظهار میکنه، اطلاع میده که اونچه را که من گفتم مقدماتش قطعی و یقینی است. وقتی مقدمات قطعی و یقینی که باشد یعنی ضرورت دارد، مقدمات بدیهی است یعنی برهانی که مرکب از چنین مقدماتی است یعنی ضرورت دارد و هیچ گونه خطایی یا هیچ گونه استثنایی در آن نیست. خب عقل در یه جایی چنین کاری را انجام میدهد. در حوزه متافیزیک کار عقل همین هاست، این که ما آینده متوجه میشیم که اون چرا که قبلا گمان میکردیم برهان است، برهان نبوده است. بنابراین با توجه به این که مواردی عقل ما گمان برهان داشته است ولی خطا کرده است، مجادله رو، مشاغبه و مقالطه رو به جای برهان گرفته است، این اصلا دلیل بر این نمیشود که ما در مواردی رو که هیچ گونه شاهدی بر مقالطه بودن یا مجادله بودن وجود نداره، اونها رو حمله بر او کنیم. به تعبیر دیگه ما نمیتونیم بگیم که چون ما دیروز اشتباه کردیم ممکن است امروز هم اشتباه کنیم، چون مثلا در استدلال‌های قبلیمون خطا وجود داشته در استدلال‌های جدیدمون خطا وجود داره، در استدلال‌های قبلیمون خطاشون عیان آشکار شده است، حالا آیا ممکن است که این خطا در استدلال جدید و امروزمون هم باشه یا نه؟ با توجه به مقدماتی که داریم ما به قطع یقین میگیم که چنین چیزی امکان پذیر نیست. حالا اگر در روز دیگر 10 بار و 100 بار هم چنین اتفاقی بیفته، بارها و بارها اتفاق بیفته که ما برهان ارائه کنیم بعد معلوم شه که برهان نیست، ما هرگز از قطعمون برهان بودن اون برهانی رو که بالفعل و اینجا و اکنون داریم ارائه میکنیم یک ذره کم نمیشود. یعنی وقتی که ما مقدمات برهان رو که بررسی میکنیم، این مقدمات رو، موضوع محمولشون رو، حدود رو، اصغر و اکبر و اوسط رو، اینا رو بررسی میکنیم، اول تصور میکنیم، تصدیق میکنیم و هیچ گونه خطایی درش وجود ندارد. بنابراین ما به یقین میرسیم، از طریق برهان ما به یقین منطقی و فلسفی میرسیم، یعنی حکم میکنیم به این که موضوع و محمول متصف به همدیگر و مرتبط با همدیگر هستن به ضروره. وقتی که این گونه بود میشه برهان، میشه امر یقینی، و اون چرا که بعد اتفاق میفته امر دیگریست. حالا اگر عقل این چنین گفت، گفت من در مورد خدای متعال برهان ارائه میکنم، در مورد صدق نبوت برهان ارائه میکنم، در مورد شخصی رو که این ویژگی ها رو مثلا معجزه ارائه کرده، شرایط روحی شرایط معنوی اینا اهمیت بیشتری داره، اینا رو که من دارم میبینم، میبینم که دروغ گفتن از مثل این محال است، نه فقط از این، هر کسی که مانندیم باشد دروغ گفتن برای او محال است، چون دروغ گفتن توجیهاتی میخواد، دروغ گفتن عوامل اشتیاق آور میخواد و چنین چیزی در اون نیست. یعنی عامل دروغ گفتن یا جهل است یا منفعت طلبی است یا سوء فهم است و مانندین. حال اگر ما در یه نفر فهمیدیم که این جهل ندارد، علم محض دارد، سوء فهم ندارد، حسن فهم دارد و منفعتی برای خودش در نظر نمیگیرد هرگز، ما چنین فردی رو میگیم که ممکن نیست متصف به کذب شود، مگر اینکه کسی بگه که عوامل کذب چیزهای دیگر هم هست که بر ذهن شما پوشیده است. اگر ما پذیرفتیم که اطلاعات ما محدوده، عوامل دروغ فقط این نیست، عوامل دیگر هست ما نمیشناسیم، ما به قطع یقین نمیتونیم بگیم مثل این فرد دروغ نمیگوید. اما اگر رسیدیم به اینجا که کسی که علم داشته باشد، علم حاکی از واقع و کاشف واقع داشته باشد، این یک، دوم این که هیچ منفعتی هم در غیر این واقع در او متصور نباشد، اگر این گونه شد به قطع یقین میگیم که به ضروره این فرد راستگوست و محال است که دروغ بگوید. در مورد انبیا و در مورد نبوت همین رو میگیم، اینکه اگر احتمال کذب در انبیا وجود داشته باشد دیگه سخنشون فاقد اعتبار خواهد بود، ولی ممکنه حجیت داشته باشه، حجیت عقلی مانند فهم هر عالمی ممکنه حجیت داشته باشه، اما این اسناد این سخن به خدای متعال هیچ وجهی نخواهد داشت، یعنی محتمل صدق و کذب خواهد شد. احتمال صدق و کذبی داشته باشه هیچ دلیلی بر ترجیح سخن او بر سایر سخنان یا حاکمیت سخن او بر سایر حاکمان دیگر یا سخنان دیگران نخواهد بود. حالا بر این اساس عقل میگه من اینا رو متوجه میشم، من به قطع یقین فهمیدم که این فرد پیامبر است. حالا یه چیز دیگر هم باید به قطع یقین عقل بگه، و اون اینه که عقل بگه که در تمام حوزه‌هایی که پیامبر اظهار نظر می‌کند، در تمام موضوعات و محمول‌ها و احکام و فضائل و رذائلی که پیامبر نکته‌ای رو بیان می‌کنه، من هم می‌توانم در اونجا همانند پیامبر، او مبتنی بر عصمت و من مبتنی بر برهانی که منتهی به عصمت می‌شود، می توانم اظهار نظر کنم. اگر چنین چیزی رو گفت در این صورت، اون چیزی که پیامبر بگه همون اندازه یقینی است که اون چیزی که عقل انسان بگه یقینی است. وقتی این گونه شد، در جایی که با هم دیگه تعارض داشته باشن یه فکری براش باید گرفت. ولی در این گونه موارد پیامبر میگوید معصومانه سخن میگوید، عقل برهانی و برهان منتهی به عصمت میشود و عقل هم معصومانه سخن میگویند. دو معصوم در مقابل هم دیگه سخن گفتن، خب سخن کدام معصوم رو باید مقدم داشت بر دیگری؟ گویا اگر اینجوری باشه تعارض امکان پذیر هست، اما در برخی از موارد هست که عقل تو اینجا رو که این فرد معصوم هست رو اثبات کرده است و میشناسد، بنابراین میگه به قطع و یقین اون چرا که عقل در این حوزه سخن میگوید صادق است. اما اگر از این سوال کنیم که خودت چی در حوزه های دیگر، میگه حوزه های دیگر اول موضوع را، اول مسئله را برای من بیان کن تو من مسئله رو تصور کنم، موضوعش رو، محمولش رو، ربط بین این دوتا، ضرورتی بین این دوتا، روشن بودن این ارتباطی که بین موضوع محمول هست رو، اینا رو من تصور کنم، بعد بهتون میگم که من در اینجا میتوانم معصومانه سخن بگم یا نمیتوانم. اما تو شما زمانی که مسئله رو برای عقل بیان نکنی، بهش میگین که همینجوری ما میخوایم در روی عالم هستی سخن بگیم، در جای جای عالم هستی، در هستی شناسی، در معرفت شناسی، در انسان شناسی، معاد شناسی، دنیا شناسی، آخرت شناسی، ما میخوایم صحبت کنیم، آیا در همین حوزه‌ها تو معصومانه سخن میگی یا نه؟ اگر عقل بخواد بگه که من در همین حوزه‌ها معصومانه سخن میگم، بگم یعنی باید بگوید که من در همین موارد برهان ارائه میکنم. وقتی میتواند به علم تفصیلی بگوید که من برهان ارائه میکنم که نخست مسئله را و موضوع محمول و ارتباط موضوع محمول این مسئله را تصور کرده باشد و به این قطع و این یقین رسیده باشد که برهان پذیر است. اول اینکه برهان پذیر است، دوم اینکه ارائه برهان در اقتدار عقل و اقتدار انسان باید باشد. اما همینطوری بهش بگیم که ضمن این که تو وارد هستی، بلد هستی و جایی اگر سخن بگویی با برهان سخن میگویی، من برخی از مسائل رو که هنوز برای من مطرح نشده شما میتونم ازتون بپرسم که در آنها هم برهان ارائه میکنی یا نه؟ میگه هنوز مسئله رو من نمیشناسم، هنوز مسئله رو نگفتید شما، مسئله رو اول باید بگید تا من تصور کنم حدود مسئله را، رابطه میان موضوع و محمول را، شواهد یا دلائل یا براهینی را که میتوان به ارائه کرد. اما همینجوری از عقل بپرسیم که آیا به طور کلی در هر مسئله تو اظهار نظر میکنی یا نمیکنی؟ عقل میگه من چه میدونم که اظهار نظر میکنم یا نه، چون مجهول است بر من اون چرا که تو عنوان مسئله در ذهن داری که برای من مطرح نشده است. این اولا. ثانیاً علاوه بر اینکه فعلا مجهوله، فرض کنین که معلوم شد، ممکن جایی باشه برهان پذیر نباشه. فرض کنیم که برهان پذیرم هست، آیا تمام مسائلی که برهان پذیرند برهان اونها بر من عیان و آشکار است؟ یعنی عقل من علم مطلق است، احاطه و قدرت مطلق بر همه مسائل است؟ عقل چنین ادعایی ندارد. وقتی چنین ادعایی که نداشت، وقتی این سخن رایج که میگن که عقل ما رو تا درگاه و آستانه دین میاره، دست ما رو میگذاره دست پیامبر، پیامبر معصوم است و عقل غیر معصوم، عقل معصوم است در حوزه برهانیات، ولی ممکن مسائلی باشن که یا برهانی نباشن یا اگه برهانی هم باشن عقل نتواند برهان رو تشخیص بدهد. بنابراین در این گونه موارد چی کار میکنه؟ خب طبعا خودشو در اختیار نبی و ولی قرار میده، میگه هر جایی که نبی رفت ما هم پای سرش خواهیم رفت. وقت بر این اساس اون سخن ابن سینا که میگه اگرچه ما با عقل اون معاد جسمانی رو نمیتوانیم تشخیص بدهیم، ولی چون صادق مصدق گفته است، ایمان ما اطاعت میکنیم، ایمان میاریم. معنیش اینه که اگر اینجوری معنا کنیم سخن ابن سینا رو که عقل ما میگه که ما نمیتوانیم معاد را، مخصوصا جزئیات معاد را بشناسیم، چرا؟ چون همه مسائل معاد هنوز بر ما مطرح نشده. این یک. دوم، اون جزئیاتی هم که بر ما مطرح شده در خیلی از موارد ما برهانش رو نمیفهمیم، بلکه برهان ناپذیر میدونیم. طبعا ما در این گونه موارد جاهل هستیم و پیامبر عالم معصوم. خب روشنه که یکی جاهل است یکی عالم معصوم، اونی که جاهل باید تبعیت کند از پیامبر معصوم. به این صورت خب یه وجهی وجود داره که در بین عقل و نقل، عقل و وحی، عقل و دین و مانند اینها تعارض وجود ندارد، و اگر تعارض وجود داشت تقدم با نقل است، تقدم با وحی است، تقدم با دین هست، به خاطر اینکه عقل و وحی و دین و مانند اینها اینا سخنان پیامبر معصوم است. اما این استدلالی رو که ما ارائه میکنیم سخن عقل ماست، که عقل ما فقط در برهانیات که ضرورت میان موضوع محمول رو تشخیص داده باشد معصوم است، اما در غیر این موارد نه. خب در سخنان پیامبر خیلی از مطالب مطرح است که عقل ما نمیتونه تشخیص بده که آیا برهانی است یا برهانی نیست. بر فرض بفرمایید برهانی یا غیر برهانی تشخیص بده، نمیتواند برهان ارائه کند. بر این اساس گفتن که این نظریه که رایج است بین متدینین و عالمان دینی، گفتن که عقل و دین با هم دیگه تعارض ندارن، و اگه تعارض داشته باشن عقل متأخر از نقل یا دین هست، و هرچی رو که دین گفته باشد و شریعت گفته باشد سخن درستی است و میتواند نظرات و نظریات عقل را از بین ببرد و میتواند اونها رو تخصیص بزند. البته یه نکته ای رو باید مد نظر قرار بدیم که حالا آیا این که عقل در یه حوزه‌هایی مانند خداشناسی، مانند شناخت پیامبر و عصمت پیامبران در این گونه موارد توانایی فهم و حجیت رو دارد، اگر نداشته باشد خدا اثبات نمی‌شود، پیامبر اثبات نمی‌شود، در این گونه موارد هم اگر با متن و تعارض ایجاد شد، در این گونه موارد هم تقدم با نقل است، تقدم با دین و متن دینی است، در این گونه موارد رو دیگه هیچ کس نمی‌تونه بگه. اگرچه حالا خیلی ها در این بود موارد وارد نمیشن، یا اگه واردن میشون سخنانی میگن که حرف قبلیشون رو نقض میکنه، ولی در این گونه موارد، یعنی اگر تعارض میان عقل و نقل در حوزه نبوت بود، مثلا عقل میگه پیامبر معصومه ولی نقل میگه پیامبر معصوم نیست، در این گونه موارد کدام تقدم بر یکدیگر دارن؟ خب میبینین که همین که حتی متکلمین هم در این گونه موارد اومدن توجیه کردن، گفتن این چیزهایی رو که در کتاب و سنت آمده است که پیامبران خطا کردن، گناه کردن، توبیخ شدن، اخراج شدن، به کام ماهی دریا فرستاده شدن، اینها از سنخ این خطاهایی نیست که به عصمت ضرر و زیان وارد کند، مخالف با عصمت نیست، اینها از اون اموری است که نه خطاست، نه خطای بیان و آشکار است، نه خطای پوشیده و پنهان است، اصلا خطا نیست، از سنخ حرام و مکرو نیست، یه چیز دیگر است و اون عبارت است از ترک اولا. ترک اولا یعنی این که کاش انجام نمی دادن ولی اگه انجام بدن اینجا اتفاقی نمی افته، بهتر است انجام ندهن ولی اگر انجام بدن طوری نمیشه. وقتی این اگه بخوایم بسنیم، وقتی چجوری میشه که یه چیزی بگیم انجام ندهید بهتر از انجام ندهید؟ یعنی در انجام ندادنش مصلحتی است که در انجام دادنش مصلحت نیست. در این حال که این سخن رو بگیم ولی بگیم که اگه کسی انجام داد مصلحتی از بین نرفته و وزر و وبالی به عهده نگرفته، میگن نه این از سنخ سوء ادب است. مثلا مثل این که در مجلسی، حالا اگه کسی پاش خسته شده پاشو دراز کرد، مخصوصا اگر در مجلس بزرگان کودکی نشسته است که پاشو دراز کرده، این کودک در این مجلس تکلیف ندارد، بنابراین نه امر واجب دارد نه امر مکروه دارد، اگه پاشو دراز کرد، اگر مثلا بشین پاشو کرد، اگه شلوغ کاری کرد، اینا هیچ کدام سبب نقص او نمی شود، سبب تأخیر در رشد و کمالش نمی شود، بنابراین به عنوان یک امر ناشایست و امر بد به حساب نمی آید. اما در این حال کاش این بچه با ادب بود و چنین رفتار بی ادبانه ای را انجام نمی داد. میگه اینها از نوع سوء ادب هست. اون سوء ادب نسبت به خدای متعال، نه نسبت به خلق، نسبت به خلق و نسبت به موجودات حتی بالاتر از خلق مانند موجودات ملکوتی و جبروتی، نه اینا اصلا ایراد ندارد، اما نسبت به خدای متعال اینا حسن ادب نیست، یعنی شایسته نیست که پیامبران انجام بدن، ولی در این حال همچنان که کودکی اگر در مجلسی شلوغ کاری کنه نقصی برش نیست، حرجی برش نیست، انبیا هم همین گونه هستند. خب اینا برای توجیه کردن و برای توضیح دادن برای عوام سخن بد نخواهد بود، ولی اولا پیامبران را کودکان درگاه خدای متعال حساب کردن سخن ناسواب و نادرستی است. این اولا اصلا چنین سخنی درباره پیامبران نمیتوان گفت. پیامبران عالی ترین درجه خلقی هستند نسبت به خدای متعال، به گونه ای که تمام کمالات و صفات و ممدوحاتی که در وجود خدای متعال وجود دارد در انبیا مخصوصا خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم وجود دارد به تمامه. وقتی که این گونه که شد نمیتوان با یک مثال که حالا کودکان اگر چنین کردن تکلیفی برشون نیست، گناهی به حسابشون نمیاد، انبیا هم همین گونه هستن. این اولا تشبیه کردن با کودکان امر نادرست نیست. ثانیاً حالا درسته که اگر کودکان خلاف عمل کردن میگین که حرجی برشون نیست، اما اگر این کودکان در این مجلسی که نباید شلوغ کنن واقعا شلوغ هم نکردن، اونم مثل آدم بزرگان نشستن رعایت ادب کردن، آیا سرعت سیرشون به سوی مقصد و منزل نهاییشون بیشتر خواهد شد یا بیشتر نخواهد شد؟ یعنی به تعبیر دیگه این کودکان بی ادب باشن یا با ادب باشن هیچ تفاوتی نخواهد داشت؟ کیه که چنین سخنی رو بتونه بگه؟ بگه بچه ها شیطنت کنن یا شیطنت نکنن فرق نداره، قطعا و یقینا ادب آثار تکوینی دارد ده ها و صد ها برابر آثار تشریعی، و اگر کودکی در کودکی مؤدب باشد نتایج و خیرات و برکات تکوینی به دست خواهد آورد که از طریق اطاعت اوامر تشریعی در بزرگسالی یک صدومان را هم به دست نمی آورد. حالا اگر به این غلظت هم نگیم، حداقل اینه که آثار تکوینی رو به دست می آورد که اون بچه‌ای که سوء ادب داشته اون آثار رو به دست نخواهد آورد. وقتی این گونه که شد قطعاً و یقیناً، حالا اگر کودکی سوء ادب داشت اون کمالات رو از دست داده، اون مصالح رو از دست داده. وقتی اون مساله رو که از دست داد، یعنی این امر حداقل مکروه بوده، بلکه از حیثیتی برای برخی از درجات انسان‌ها این حرام خواهد بود، چون حرام یعنی آن چیزی که مساله رو ضایع می‌کند، از بین می‌برد. بنابراین در این که اگر عقل استدلال داشت، برهان داشت و سخن برهانی ارائه کرد، برهان روشن داشته باشد و در نقل سخنی باشد که یا در وحی و مانندون سخنی باشد که معارضبان هست، اگر بگیم که عقل میگه برهانهای من به درد نمیخوره، یعنی برهانهای قبلی من به درد نمیخورد. اگر یه جو عقل به این نقطه برسه که بگه اون چرا که من میگویم محتمل الکذب است، یعنی حرفه گذشته هم محتمل الکذب است، یعنی اونجا که گفتم خدا هست اونم محتمل الکذب دیگه، خدایی نخواهد بود. اونجا گفتم نبوت امکان پذیر اونم محتمل الکذب، اونجا گفتم پیامبران معصومن اونم محتمل الکذب. حالا فکر کنید که عقل در مقابل کسی قرار گرفته به نام پیامبر معصوم، ولی خود عقل میگه که اون چرا که من یقینی و برهانی میپنداشتم، یقینی و برهانی نیست، یعنی چنین فردی پیامبر بودنش محتمل است. حالا کسی که پیامبر بودنش محتمل است، سخنی گفته از خلاف عقل، سخنش هم نادرست خواهد بود. بنابراین در اون حوزه‌ای رو که عقل استدلال داره، در اونجا قطعا و یقینا نمیتواند کسی معارضش باشد. حتی سخنان انبیا، سخنان وحیانی هم نمیتوانند معارض باشد، چون اگه معارض باشد عقل باید بگه گاهی درباره من هم دروغ را بپندارید، گاهی احتمال بدهید که من کاذب سخن میگویم. همین گفت گاهی، این گاهیش گم میشه دیگه، این کدام یکی از اینهاست؟ نمیتونه بگه که من فقط اینجا دروغ محتمل الکذب هستم و ممکنه دروغ بگم، جای دیگه این گونه نیست. البته اگر گفت اب نداره، بگه من درباره خدا برهان داشتم، درباره نبوت برهان داشتم، در حوزه‌های دیگه برهان داشتم، اما در این مسئله من برهان ندارم. خب این دیگه اصلا خارج از مسئله خواهد بود. سخن در جایی است که عقل برهان دارد و این مخالف با وحی است یا دین است یا نقل است و مانند اون. در این گونه موارد عقل و استدلال عقلی و برهان عقلی و فهم عقلی استثناء پذیر نیست، چون اگه یک استثناء بزنیم این استثناء پخش میشه، میره اون حرفای اولی رو که عقل در روی خدای متعال گفته. وقتی برهان عقل محتمل الخطا باشه و نمیگه این برهان، چون اگه گفت این برهان محتمل الخطاست، یعنی من در اینجا برهان ندارم، مسئله دیگر بود خدمتتون عرض کردم، جایی میگه اینم برهانه، قبلیارم برهانه، ولی ممکن است خطا باشد، نه اینکه این خطا باشد. اگه میگه این خطا باشد، یعنی این برهان نیست. اما گفت گاهی من سخن به دروغ میگویم، ممکنه اینو به دروغ گفته باشم، ممکنه قبلیارو دروغ گفته باشم. در نتیجه بساط الهیات به طور کلی جمع میشود، الهیات نباشد دیگه نبوت معنا نخواهد داشت. این در این مورد. اما جاهایی رو که گفتیم که عقل سکوت میکنه، عقل هیچی برای گفتن ندارد، یعنی وقتی سوالش میکنن که حالا پیامبر در مورد معاد جسمانی چنین و چنان گفته است و فرموده است، تو چی میگویی؟ میگه من حرفی برای گفتن ندارم، سکوت میکنم، من نمیتوانم بفهمم. او نمیتواند بفهمد پیامبر گفته است. خب پیداست که در این گونه موارد وحی و سخن پیامبر و امام متبع است و هیچ گونه هیچ کس هم باش مخالفت نداره، چون عقل باید مخالفت کنه، که عقل میگه در این گونه موارد من متوجه نمیشم. ولی آیا اون چرا که به عنوان نمونه مثلا ابن سینا گفت یا دیگر از فیلسوفان گفتن که حالا چون پیامبر فرمودد ما قبول میکنیم، آیا از این قسمی از اون قسم قبلی است؟ عقل میگه معاد جسمانی به معنای جسم طبیعی عنصری محال است، نمیشود جسم در این حال که جسم است، یعنی دارای ابعاد سگانه است، دارای ابعاد سگانه نباشد. جسم در این حال که جسم است، مکان اشغال میکند، فضا اشغال میکند، در این اشغال کردن و فضا و مکان ولی اشغال نکند. جسم در این حال که حرکت دارد یا این حرکت است، در این حال حرکت نداشته باشد یا این حرکت نداشته نباشد، نمیشود. اینا جز امور متناقضه. برای عقل میگه معاد جسمانی طبیعی عنصری امکان پذیر نیست. حالا که در وحی یا در نقل یا در دین داشتیم که نه، اصلا معاد جسمانی است. این سخن امام و پیامبر معصوم به کدام یکی از اون دو دیدگاه عقل برمیگرده؟ اونجا که عقل میگه من نمیدانم، مانند ابن سینا که میگه ما عقلمون نمیرسه، یا مانند اونجایی که عقل برهان داره؟ قطعا و یقینا در این گونه موارد به اون برهانیات عقل برمیگرده. پس باید عقل رو تخصیص بزنه. وقتی تخصیص زد، این یک تخصیصی وجود داره، پخش میشه همه جا. وقتی که گفته میشه که این یک مورد خطاست، این یک مورد خطا، از کجا معلوم با اینکه برهان داره؟ به خاطر اینکه برهانها احتمال خطا دارن، برهانها احتمال خطا دارن، یعنی همه براهین رو میتواند شامل بشه و برابر این نبوتی اثبات نخواهد شد. پس این سخن که فرمود که حجت بین بندگان و خدای متعال عقل است، یعنی این دوتا معنا، یکی حجت بر این که پیامبر رو بشناسد، اون حجت اصلی را که بر بندگان است اون رو بشناسد، یک معناست، یکی دیگه نه، همچنان که پیامبر حجت است عقلم حجت باشد. اگر اون اولی باشد، ضمن این کار سخن خوبی است که برای اثبات خدا، اثبات توحید، اثبات نبوت، عقل است که اینا رو اثبات میکنه، تو اینجا خیلی خوبه. فقط یه نکته باقی میمونه و اون اینه که آیا کسی میتواند بگوید که عقل از اینجا به بعد فاقد اعتبار است؟ همین حرفی گفتی مطرح میشه، آیا میتواند بگوید که عقل از اینجا به بعد حجیت ندارد؟ اینم نمیتواند بگوید. چرا؟ به خاطر اینکه اگر عقل برهان داشته باشد، اگر عقل حجیت داشته باشد، این حجیتش رو از غیر نگرفته است. اینگونه نیست که خدا فرموده است که ایها الناس عقل معتبر است، حالا ما دیگه به عقل مراجعه کردیم، چون زمانی عقل معتبر بود و حجت بود که هنوز خدا نبود، یعنی ما هنوز خدا اعتقاد نداشتیم، هنوز خدا اثبات نشده بود، خدا به وسیله عقل اثبات نشده بود، عقل میگفت من حجتم، هیچ راه دیگر هم وجود نداشت. خب اینم از این نکته و این دوتا تفسیر رو که خدمتتون عرض کردم. اما توضیحات دیگری رو که در مورد این حدیث شریف، بالاخره سخن در این است که عقل انسان حجت از پیامبران هم حجت هم، منتها آیا حجت هر کدوم در یه موضع خاصی است، این یک تفسیر بود، یا اینکه نه در همه مواضع هست، در هر جایی که اینا اظهار وجود کنند حجت هم، یعنی اگر عقل انسان جایی اظهار وجود کند، اظهار استدلال، اظهار فهم کند، حجت است، چنان که پیامبر هم در هر حوزه اگر دخالت کند حجت است. تفاوتی هم نیست که پیامبر وقتی در حوزه رأی میدهد، نظر میدهد، یا اظهار وجود یا اظهار نظر میکند، حوزه شخصی باشد یا اجتماعی باشد، سیاسی باشد، اقتصادی باشد، اعتقادی باشد، یا غیر از اینها، پیامبر وقتی گفتی معصوم است، در هر جا سخن بگوید معصوم است، استثناء ندارد. عقلم وقتی میگیم که معصوم است، هر جا سخن بگوید معصوم است. فقط دو تا نکته باقی مون، یکی اینه که یه جای عقل هیچی نگوید، یا یه جایی پیامبر چیزی نگوید، این امکان پذیر هست. عقل مثلا در جزئیات بگه من این چیز را سر در نمیارم، پیامبرم مثلا در امور، فرض بفرمایید که امور اجتماعی یا امور شخصی فردی، به خودتون میدونی هر چه خودتون عمل کردین همون خوبه، من در اون گونه موارد دخالت نمی کنم. اما اگر دخالت کرد، اگر دخالت کرد، آیه کریم اینه که ما کان للمؤمن ولو مؤمنه اذا قضى الله امرا و اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم. پیامبر داره کار شخصی شخصی شخصی، یعنی خواستگاری کردن یه فردی، یه پسری، پسرخونده پیامبر، از یک دختری، دختر عمه پیامبر. پیامبر فرموده که زینب دختر عمه من برای تو خوب است، برو خواستگاری. برو خواستگاری یعنی چی؟ یعنی برو بونا بگو من دخترتون میخوام، اونم دخترش رو باید به تو بدهن چون من گفتم. خب دیگه از این شخصی تر دیگه چی میتونه پیدا بشه؟ در حوزه ای رو که در این گونه موارد پدر مادر دختر باید تصمیم بگیرد، مصلحت بدونن، نظر اونهاست، اینا هستن که 20 سال زحمت کشیدن دخترشون رو بزرگ کردن، اینا هستن که برخی از مصالح فردی، اجتماعی، قومی، قبیله‌ای و مانند اینا براشون اهمیت داره، اینا هستن که در مقابل طعن طائنان و گفته دیگران باید که اظهار وجود کنن و مقاومت کنن. این یه بخش. قدم بعدی اینه که اونی که قراره که بعد با زید زندگی کنه، او که پدر پیامبر نیست، اون که پدر مادر این دختر که نیست، اون دختر است که قراره یک عمری با این زندگی کنه، حق مطلب اینه که او حق انتخاب داشته باشد. اما وقتی پیامبر از یه نفر خواستگاری کرد برای فرد دیگری، یعنی این که به نظر من دختر شما مناسب است برای این فرد، این یک. دوم، نظر من نظر معصومانه است، بنابراین بر شما واجب است از نظر من اطاعت کنید. حالا اگر شما گفتید که بر اساس هر تصویری که شما دارید این دختر به درد اون پسر نمیخوره، اون پسر به درد این خانواده نمیخوره، خطا کردید. قرآن میفرماید که ما کان للمؤمن ولو مؤمنتن اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم. هیچ مؤمنی، هیچ زن و مرد مؤمنی حق ندارن در مقابل انتخاب های پیامبر، در مقابل تصمیم های پیامبر، در مقابل داوری های پیامبر، در مقابل پیشنهاد های پیامبر مخالفت کنن. حق انتخاب ندارن، خیره ندارن، اختیار ندارن. اختیار ندارن نه اینکه اختیار تکوینی نداشته باشن، خب اختیار تکوینی که ببینین که براتی با پیامبر مخالفت میکنن. اختیار تشریعی ندارید، یعنی اگر در این گونه موارد به انتخاب پیامبر روی نشون ندادید و پشت کردید، از دین من خارج شدید، از اسلام خارج شدید، از پیروی من خارج شدید، یعنی من شما رو به هدایت پیروی میکنم شما به زلالت رفتید، من به مصلحت شما رو دعوت میکنم شما به مفسده رفتید، من به اعلی علیین دارم دعوت میکنم شما به اسفل سافلین دارید میرید، در شخصی ترین حوزه ها. همچنان که اگر عقل در جایی ظهور پیدا کند، حضور پیدا کند، برهان داشته باشد، حجت است بدون تردید. اگر پیامبر هم در حوزه دخالت کند، حجت است بدون تردید. همچنان که اطاعت از عقل لازم است، اطاعت از پیامبر هم لازم است و بالعکس. بله، اگر یه جایی بود که عقل نتوانست دخالت کند یا در جای پیامبر دخالت نکرد، گفت خودتون میدونید، گفت بیایم نظراتتون رو جلب کنیم ببینیم شما خودتون چی میگید، هر چی رو که شما گفتید همون باشه. یه وقتی پیامبر میگه که برای اینکه شما هم اظهار نظر کرده باشید، نظرتون رو بگید، آخرم نظر شما رو همون من قبول میکنم، نه اینکه آخر من تصمیم میگیرم، حتی نظر شما رو قبول میکنم. در این گونه موارد سخن پیامبر در واقع سخن پیامبر ناظر یک بر مسئله نیست، ناظر یک مسئله دیگر است. اینکه این کار انجام بدیم یا انجام ندیم، پیامبر در روی صحبت نمی کنه، در روی یک مسئله دیگر مانه که شما خودتون انتخاب کنید در روی صحبت می کنه. وقتی اینکه خودتون انتخاب کنید، یعنی انتخاب کردن شما مصلحت دارد، درست است، منم تایید می کنم، اما اینکه من به جاتون انتخاب کنم و تصمیم بگیرم، یعنی این مصلحت نداره و من دخالت نمی کنم. اگه موردهای این گونه باشد که چه عقل و چه نقل و چه نبوت در اونها دخالت نکنن، خب پیداست خود دخالت نکردن، چیزی نگفتن، ولی اگه وارد شدن، عقل وارد بشود، حجت است بلکه برهانی است و یقینی است، نقل یا دین و پیامبر هم دخالت کنه است، حجت است و یقینی است و معصومانه. آیا حجیت میان این دو با همدیگر تفاوت دارد یا ندارد؟ برخی از نکات رو خدمتتون عرض میکنم که اولی قدری مقدماتی رو خدمتتون عرض کنم. اولین نکته اینه که به طور کلی سخن مشهور رو یه بار دیگه خدمتتون عرض میکنم که حجت بر دو قسم است، یکی حجت ظاهری و دیگری حجت باطنی. یکی حجتی است که انسان‌ها او رو مشاهده میکنند و گفته های او و دخالت های او و اظهار نظر های او و مصلحت اندیشه های او را همه متوجه می شوند. این بشکنم پیامبر، پیامبر این گونه است که میگه چی نین کنید همه متوجه. وقتی پیامبر فرمود که یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلاة، همه متوجه می شوند. اینجوری نیست که یه دسته سخن رو متوجه بشون یه دسته سخن رو متوجه نشون. این یک تعبیر برای حجت ظاهری. یک تعبیر دیگر اینه که حجیت پیامبر عبارت از حجت صریح، حجیت صریح. چرا؟ این چرا رو قبلش یه جمله دیگه خدمتتون عرض کنم. با این که عقل انسان‌ها و فهم و استعداد انسان‌ها متفاوت است، بنابراین هر کسی ممکن است به گونه‌ای بفهمد، چگونه می شود که پیامبر حجت عیان آشکار و ظاهر باشد بر همه؟ علتش اینه که پیامبر به اندازه عقل مخاطب سخن می گوید. وقتی در یه جایی سخن که گفت هم به گونه‌ای سخن می گوید که بهترین عالمان می فهمند، هم آدمای معمولی می فهمند، هم متخصصان می فهمند، هم متوسطین می فهمند، همه اونها می فهمند. هر کسی به اندازه فهم خودش و توان خودش سخن پیامبر رو فهمیده، در نتیجه حجت بر او تمام شده است. پس کسی نیست که در حضور پیامبر باشد و حجیت پیامبر بر او عیان و آشکار نباشد. این دو تا معنا. اما عقل چی، حجت باطنی چی که عقل هست، این یکیش اینه که معنای حجت باطنی یعنی چیزی نیست که آدم ها او رو ببیننش. بنابراین وقتی که میخوان مثلا چیزی بپرسن برن در خونش، این عقل غیر از عاقل هست. عاقل ممکن است سخنی بگوید بر اساس عقل نباشد، میتوان این چنین باشد. اگر شور در تعریف حکیم میگن که حکیم کسی است که جز سخن به عقل نمیگوید، یعنی هر چی را که میگوید سخن عاقلانه است، یعنی سخن حکیمانه، سخن منطقی میگوید، سخن برهانی میگوید، اگر چه چنین چیزی رو گفتن. و حالا ممکنه که در خیلی از موارد هم این گونه باشد، ولی نمیتوان به گونه عام و گسترده این سخن رو پذیرفت. بگیم که حکما یا سخن نمیگوین یا اگر سخن میگوین با برهان میگوین. نه، در برخی از موارد ممکنه که سخن مشهور هم گفته باشن، از مسلمات هم استفاده کنن. آیا حکیمان جدل نمی کنن؟ آیا حکیمان مناظره نمی کنن؟ گفتگو ندارن؟ گفتگوهای عوامانه که مبتنی بر تمثیل است ندارن؟ خب پیداست که دارن. وقتی که یک حکیم یه شاهدی رو می آورد به عنوان دلیل در حالی که برهان نیست، یعنی سخن غیر برهانی می گوید. در هر صورت عقل سخن می گوید ولی برای همگان عیان و آشکار نیست. نه اینکه حجیتش عیان آشکار نیست، دلالتش نه، اصلا خود عقل رو پیدا کردنش کار راحتی نیست. ما معمولا وقتی میگیم فلان کس عقلش خیلی خوبه، گاهی مثلا به چند تا بحثاش نگاه میکنیم میگیم عجب آدم عاقلی است، گاهی به چند تا از کاراش نگاه میکنیم میگیم عجب عاقله، اما به خیلی از کارهای دیگه‌اش نگاه نکردیم، به خیلی از مباحث دیگرش نگاه نکردیم. بنابراین تشخیص این که آیا این سخن سخن عقل است یا سخن عاقل، این سخن سخن حکمت است یا سخن حکیم، این جای تردید وجود داره. میشه که سخن کسی باشد که عاقل است ولی عقلش در همه قلمرو وجود او حکومت نداشته باشد. در برخی از موارد مثلا در عصبانیت ها برهان ارائه نمی کند، تشر میزند. این که آیا این موردی رو که الان داره میگه، این موردی رو که تشر میزنه، جز موارد عصبانیت هاش یا نه، جز مواردی است که عقلش برهان آورده برای تکمیل برهانش تشر هم آورده است. بنابراین باطن است، حجت باطنی است، شناختن او کار آسانی نیست. در بسیاری از موارد، به عنوان تاکید برای چندمین بار خدمتتون عرض می‌کنم، در بسیاری از مواردی که ما با انسان‌ها به عقل انسان‌ها مراجعه می‌کنیم، در واقع به عقلا مراجعه می‌کنیم، به عاقل‌ها. امید داریم که انشالله در این موردی که ما رو راهنمایی کردن، راهنمایی عقلی کرده باشن، نه راهنمایی بر اساس مشهورات و مسلمات و احتمالاً تجربیات شخصی و مانند اونها، یا بر اساس قطعات تاریخی اتفاقی در تاریخ افتاده اون رو به عنوان یک امر مسلمی بگیرن. اولا اون امر مسلمی بگیرن، ثانیا بگن ما هم مانند اون مصداق تاریخی هستیم، ثالثا بنابراین حکم شما هم حکم همون هست. نه، ممکنه که اینگونه نباشد. این یک معنا برای این در مقابل معنای اول از ظاهر که گفته شد که ظاهر یعنی عیان و آشکار، همه میتونن متوجه بشن، شواهد نبوت رو میبینن، ولی شواهد قطعی نبی را میبینن، بنابراین حجیت ظاهر است. اما شواهد قطعی بر عقل رو نمیبینن، شواهد قطعی بر برخی از موارد تعقل عاقل را میبینند. این یکی. نکته دوم اینه که اون چرا که در مورد قسم دوم ظاهر میگفتیم حجت ظاهر آن است که استدلالهاش یا گفتگوهاش، مصلحت اندیشیهاش عیان و آشکار باشد، نه اینکه خودش حجت است، حجیتش آشکار است. نه، مورد به مورد که وارد میشود و هر جا که اظهار نظری میکنه، اظهار نظرش بیان و آشکار هست، یعنی به گونه‌ای میگه که مخاطب توان فهم رو دارد. اون حجیت باطنی نقطه مقابل او هست. حجیت باطنی اینه که در مورد به مورد که اظهار نظر می کند، همگان توان شناختش رو ندارن. خواص، اخص خواص می توانن بفهمن که آیا اون چرا که این عقل یا عاقل گفته است، سخن دقیق و برهان است یا برهان نیست. یعنی شناسایی برهان از غیر برهان برای اکثریت خلق امکان پذیر نیست. بنابراین گویی حجیت عقل حجیت محجوب است. ضمن این که حجت است اگر جایی عیان و آشکار بشود، تردیدی نیست و تخلف از اون امکان پذیر نیست، ولی در بسیاری از موارد پوشید و پنهان هست. یعنی وقتی که ما نظر یک عاقل رو، یک حکیم رو، یک فیلسوف رو که میشنویم، نمیتوانیم، یعنی همگان اکثریت قریب به اتفاق نمیتوانن بفهمن که آیا این سخن مبتنی بر برهان است یا نه، این استدلالی ارائه کرده برهان است یا برهان نیست، ما متوجه نمیشویم. در خیلی از موارد هست که ارائه برهان و سد ثغور و نشون پوشوندن موارد خطا و شکاف ها و فاصله ها و مانند این ها به جدیت انجام می شود، مخاطب حوصله خوندنش رو ندارد، تا چه رسد به این که فرق بگذارد. این که یه برهانی فیلسوف ارائه می کنه، بعد میگه انقلت، اشکال رو میگه، بعد میگه قلتو، ما اشکال اول رو نگاه میکنیم و پاسخش رو میگیم، این که خیلی متوجه نشدیم، به دومیم به سومی که میرسیم دنبالش ول میکنیم، میگیم انشالله درسته دیگه، خودش هی میگه اشکال کنیم، ما هم جواب میدیم، ما سر در نمیاریم. در خیلی از موارد همین گونه است. در کتابهای اصلی حکیمانه، همچنین در عرفان نظری آثار بسیار زیادی وجود داره که انقدر انقلت قلت می آورد که مخاطب جز خواص بلکه اخص خواص حوصله پیگیری قضیه را ندارد. میگه آخرش رو بگو. آخرش بگو یعنی چی؟ یعنی من دیگه نمیتونم بفهمم که تو داری برهان میآوری یا سخنی میآوری که ممکنه برهان نباشد و من گمان کنم که برهان هست. برای این اساس باز اون حرفی که قبل گفتیم یه بار دیگه با توجه به این دوتا تعبیری که درباره حجت ظاهر و باطن گفتیم، اینه که حجت ظاهر را همه خلق میتوانن یک بشناسن، بفهمن، به اندازه فهمشون ادراک کنن و در نتیجه به آن تأثیر کنن و حجیت هم خواهد داشت. اما سخن عقل این گونه نیست. سخن عقل را همه انسان ها نمیتوانم بفهمن. اون سخنی که در مورد انبیا میگفتیم که یکلمو علا قدر عقولهم، پیامبران به اندازه عقل انسان ها سخن میگن. وقتی توی مجلسی برای همه سخن میگویند جوری میگن که همه به اندازه فهم خودشون سهم داشته باشن. البته در خیلی از موارد هست که در یه جلسه برای همه نمیگویند. چرا؟ شواهد دیگری وجود داره که در جلسه قبلی یه چیز دیگه گفته بودن با اینی که اینجا میگن تفاوت داره. اون چرا که اونجا گفته بودن مال جمعی بود، اینی که اینجا میگن برای جمعی دیگر. این سخنان رو فعلا اینجا میگیم، در جلسه بعد یه نکته میگیم که اون کسانی که این سخن رو ثقیل دونستن و نتونستن بفهمن اون سخن رو در جلسه بعدی خواهیم گفت. یعنی مخصص ها و مقید ها و قرائن تخصیص در سخنان انبیا و اولیا میتواند متصل باشد، میتواند منفصل باشد. قرائن منفصله کمتر از قرائن متصل نیست. یعنی میتونه سخنی رو بگه همینجا استثناش رو بیاره، میتونه سخنی رو بره بر اساس سخن دیروز خودتون استثناش رو بفهمید، چنان که میتوانید بر اساس سخنان دیگری که آینده گفته خواهد شد استثناش رو متوجه بشوید. یعنی قرائن نیست که مقصود من این سخن به این گونه که اینجا گفتم نیست، ولی قرینش رو در یه جای دیگری میگیم. در برخی از موارد هم ممکن اصلا قرینه عقلی باشد، مثل این که در جایی رو که مثلا اگر در سخنان پیامبران یا ادعیه اوراد وجود دارد که انبیا پیوسته استغفار میکردن، اولیا پیوسته استغفار میکردن، اونم استغفارهای چجوری؟ اگر تو مرا عذاب کنی ظالم نیستی، یعنی به حق مرا عذاب کرده ای. به حق مرا عذاب کردی یعنی چی؟ یعنی نقصانی در وجود من هست، گناهی من انجام دادم که حق این گناه عذاب است. در حالی که با قرینه عقلی میفهمیم که پیامبر و امام معصوم است و معصوم گناهی نمی کند که مستحق عذاب یا توبیخ یا محدود کردن لطف و عنایت الهی بر او باشد، با اون قرینه میفهمیم اینجا سخنی میگه که نشون دهنده اینه که نه گناه میکند. در این گونه موارد میتوان این سخن رو به اون قرائن عقلی یا قرائن نقلی که قبلا گفته شده بعدا گفته شد میتوانیم که تخصیص بزنیم. اینا جزء موارد تعارض از اصلش نیست. خب این یک. با توجه به این نکاتی رو قبل خدمتتون عرض کردم که بالاخره یه جایی عقل چیزی رو میفهمه، یه جایی سکوت میکنه. پیامبر جایی رو اظهار نظر میکنه، گاهی سکوت میکنه. اون مواردی سکوت کردن که کاملا روشنه، میتونیم بگیم که عقل دخالت نکرده، پس شما خودتون میدونید. برجه میخواد مراجعه کنی مراجعه کنید. اونجایی که پیامبر سکوت کرده یعنی خودتون میدونید. برجه میخواد مراجعه کنی مراجعه کنید. اما اگر هر دو سخن گفتند، اون یکی برهانی و دیگری هم وحیانی بود، در این گونه موارد که با هم دیگه تعارض داشته باشن، یه اشاراتی خدمتتون عرض کردم و بعدم باز تفصیلش رو یا نکات بیشتری رو خدمتتون خواهم گفت. اینا میتواند تو اینجا هم به درد بخوره که حجت باطنی حجت برای همگان نیست، مگر اینکه این عقلی رو که میگیم حجت باطنی یعنی همه عقلها، نه فقط عقل برهانی. عقل جدلی هم حجت است، عقل علمی هم که مبتنی بر استقرا است اونم حجت است، عقل عرفانی هم که مبتنی بر مکاشفه و مشاهدات است اونم حجت است. اگر اینجوری گفتیم اون وقت این معنای دوم رو در مورد عقل دیگه نباید به کار ببریم. معنای دوم در این حجت باطنی گفتیم که چیزها میگوید که همگان نمیتوانند متوجه بشوند، به قدر عقول مخاطب سخن نمیگوید. بر اساس این گفتیم که اون چرا که عقل بیان میکند با توجه این که همه عقول مطرح است، همه عقول، خب عقل فیلسوف چیزی میگوید خواص میفهمند، عقل عارف چیزی میگوید اخص خواص میفهمند، عقل متکلم چیزی میگوید که عوام هم میفهمند، عامه مردم متوجه میشن. عقل یک عالم در رشته ای با توجه مثلا بین که این ام تجربی است و استقرایی است، اون دیگه اصلا کسی نیست که متوجه نشه، میتونه که برای اینکه بهش بگه که این قرص این اثر رو داره، جلوش میتونه امتحان کنه. برای اینکه بفهمه که این دو تا ترکیب با هم دیگه این ضرر رو دارن یا این خطر رو دارن یا این انفجار رو، جلوش منفجر کنه به گونه‌ای که همگان متوجه بشن. بنابراین بر این اساس این حجت باطنی بودن به این معنا نیست که دلالت‌های عقل، دلالت‌های روشن و آشکار نباشد. این نکته. خب حالا این پس شد یک حجت ظاهری و یکی هم حجت باطنی. آیا این دو حجت برای همه انسان ها حجتند؟ یعنی بدون استثناء همه انسان ها هم عقل بر اونها حجت است، هم نقل بر اونها حجت است، هیچ تفاوتی ندارند، یا اینکه با هم دیگه تفاوت دارند؟ در برخی از نظریاتی که در این زمینه گفته شده است و برخی از بزرگان گفتن که انسان ها بر دو دستند، اهل بصیرت و غیر اهل بصیرت. اون کسانی که از تندی ذهن برخوردارن، از ذکاوت و هوش و کیاست برخوردارن، از فهم بالایی برخوردار هستند و اینها بیشتر از بصر دارن، فقط با چشماشون نگاه نمی کنند، بسیاری از چیزهایی رو که چشم نمی بیند و اصلا درباره وجود سخن نمی گوید، اینا رو اونا متوجه می شوند که اهل بصیرت باشند. یعنی علاوه بر این ادراکات ظاهری و حواس پنجگانه ظاهری، حواس دیگری هم در باطنشون دارند. میبینن بدون این چشم، میشنون بدون این چشم، میفهمن بدون این عقلی رو که همگان فهم دارن. اینا میشن اهل بصیرت. اون جمع دیگر هم که اهل بصر هستن، یا اهل ادراکات ظاهری، ادراکات حسی، یا غیر اهل بصیرت. گفتن که انسان‌ها چون دو دسته هستن، اونی که برای اهل بصیرت قطعیت دارد و معتبر است و به آنها اطمینان خاطر می‌دهد، عبارت است از حجت باطنی، اونها رو آرام می‌کنه. توضیحش نکته است که بعد خدمتمون میاد و البته در مباحث دیگر هم که درباره عقل گفتیم خواهیم گفت. همین امروز هم اگه بخوایم اشاره کنیم اینه که ما درسته که گفتیم که پیامبر از وحی دارد معصومانه است، عقلم که برهان دارد اونم که معصومانه است. خب حالا آیا پیامبر اون چرا که معصومانه دارد و به بهترین بیان هم مطرح کرده، همه انسان هم معصومانه میفهمن؟ قطعا نه. بنابراین پیامبر معصومت چه ارتباطی به ما دارد؟ ما وقتی به نقل پیامبر که مراجعه میکنیم، به روایات پیامبر که مراجعه میکنیم، مختلف میفهمیم. یکی میفهمد میگه که اگرچه پیامبر فرموده است بر حسب نقل که صم للرؤیا و افطر للرؤیا، با دیدن افطار کن دیگه. فردا شب هم که احتمالاً ماه مبارک رمضان داره تمام میشه، حداقل فردا شب باید استهلال کنن، برن نگاه کنن بر اساس کنن میگی بر اساس این سخن پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم که بر حسب نقل فرموده است که ماه رو ببینید روز بعد افطار کنید، ما رو ببینید ماه رمضان تمام شده. حالا ما رو ببینید یعنی چی؟ جمعی میگن ما رو ببینید با چشم، جمعی میبینن میگن ببینید با دستگاه، با مثلا تلسکوپ، جمعی میگن ماه رو ببینید از زمین، برخی میگن ببینید از بالای ابرها، برخی میگن ببینید. اصلا دیدن طریقیت دارد. ببینید یعنی اطمینان پیدا کنید به این که ما متولد شده است، یعنی اون چرا که در تقویم نوشته شده است. باز حالا اونی که در تقویم نوشته شده است، معمولا تولد ماه رو می نویسن. تولد ما با رؤیت یکم فاصله داره، میشه که عمر ما نیم ساعت یک ساعت از تولدش گذشته باشه، ولی غیر قابل رؤیت هست. و در این گونه موارد این که فرمود ببینید، یعنی ماه رو ولو از طریق تقویم شناختید، باید که حداقل سه ساعت دو ساعت و نیم از تولدش گذشته باشد که امکان دیدن باشد، ولو اینکه شما نبینید، یا اینکه نه فقط تولد کفایت میکند. یه بخش. بخش دیگر این که حال اینکه ببینید، یعنی تو هر شهری باید یه جمعی ببینن، در نتیجه این شهر با شهر دیگر تفاوت داشته باشد. خب طبعا تفاوت و افق که هست، فاصله ای رو که میتوان ماه رو دید، مخصوصا در برخی از ماها که عمر ما کوتاه هست و تولدش خیلی دیر اتفاق افتاده، نزدیک غروب آفتاب هست، نیم ساعت فاصله داره که در این نیم ساعت باید ماه دیده بشود، گاهی کمتر از این تا یک روب، چون خورشید که غروب کنه که بعد دیگه دیده نمیشود، تا خورشید هم هست این کنار خورشید اونم که دیده نمی شود. باید همچی باشه که خورشید آرام آرام رو به مغرب برود، به گونه که یه ذره باشون فاصله افتاده باشه تا تا چه نور خورشید به چشم ما نیفتد، ولی نور ماه به چشم ما بیفتد. گاهی زمان دیدن یه ربعه 20 دقیقه است. خب 20 دقیقه هم که همین مشهد تا شاهرود دیدم 20 دقیقه تفاوت افقه. اگه کسی در مشهد دید نمیشه در شاهرود اعلام کرد، کسی در شاهرود دید اینجا نمیشه اعلام کرد. تا چه رسد به این که اینجا تا کرمانشاه 1 ساعت تفاوت افقه. یعنی میشود اینجا ما دیده نشود، کرمانشاه دیده بشود. ببینید این همه اختلافاتی رو که حالا بخشش رو خدمتتون عرض کردم که همه اینها هم در رؤیت و استحلال دخالت داره و سبب سرگردانی خلق هم میشود. که گاهی میگن مردم میگن که اینا حتی در کمترین مسائل نمیتونن نظراتشون یکی کنن، حالا میخوان بیان مثلا دنیا رو اداره کنن. این سخن دقیق نیست. البته یه جهتی میتوان گفت که انتظار درستی است، ولی سخن دقیق نیست که یه نفر وقتی تشخیص میده میگه که این کار نادرست است. تشخیص ما اینه که مریضیش اینه، نسخش اینه، دیگری میگه امر دیگری. نمیتونی بگیم اینا اگه دکتر بودن همه یه چیز میگفتن. نه، دکتر هستن، پزشک هستن، متخصص هم هستن، ولی در این حال تشخیصاشون متفاوته، چون فهمهای متفاوتی دارن، پیشفرضها و اطلاعات و تجارب متفاوتی دارن. در حوزه فقه و غیر فقه هم میتوان چنین اتفاقی بیفته، چون که در حوزه فیزیک و فلسفه هم میتوان اتفاق بیفته، در حوزه عرفان هم میتواند اتفاق بیفته که فهمها و ادراکها با همدیگر متفاوت باشد. اما یه چیزی که حق دارن و اون اینه که بالاخره تکلیف مردم که نمیشه تو یه شهر دو جور ماه رمضان شروع بشه، در یه شهری دو جور عید بگیریم، یه عده رفتن نماز میخونن، یه عده دارن روزه میگیرن. این گونه عمل کردن درستی نیست، مخصوصا با توجه به این که فقها بدون استثناء همه میگن یکی از راه‌های اثبات رؤیت حکم حاکم شرع است. یعنی حکم حاکم شهر گفت اثبات شده است، یعنی دیگران باید تبعیت کنند، و اگر او میگه اثبات نشده است باید تبعیت کنند. نه اینکه هر کسی، مخصوصا در موضوع رؤیت که ربطی به مجتهد ندارد، ربطی به فقیه و مرجع تقلید ندارد، حکم نیست، موضوع است. مثل اینکه آیا این آب پاک است یا نجس است. مرجع تقلید که نمیتونه پاک نجسه، که میگه نگاه کنیم بقیه مردم که دیدن پاک هستن، آبی داره مثلا از یه دیواری داره میاد. خب اینو باید اون کسانی اونجا هستن بگن که این آب از دستشویی است، این آب از فاضلاب است، این آب نجس است. مرجع تقلید که نمیتونه بگه این نجسه، که اون میتونه بگه که این دو نفر به من گفتن که این آب نجس است، این دو نفر من گفتن که این شراب است. در تشخیص موضوع مرجع تقلید با غیر مرجع تقلید هیچ تفاوتی ندارند. یعنی اگر یک نفر تشخیص، مثلا یک نفر بنده شما یا یک مرجع تقلیدی بگه ماه رو دیدم، نظرش معتبر نیست. باید دو تا شاهد باشن، دو تا شاهد که همه شرایط رؤیت رو داشته باشن. و در عصر ما شرایط رؤیت با توجه نکاتی رو که در علم جدید در روانشناسی به مانند اونها اتفاق میفته، که میتوان انسان ماه نبوده رو، هلال نبوده رو توهم کند، میتواند، بنابراین احتمال وجود داره که اینا دیدنشون دیدن قطعی و یقینی نباشد. در برخی از موارد که تولد ما مدتش کوتاه است، احتمال توهم خیلی زیاده. بله، یه وقتی اونقدر تولد مدت داره، 7 ساعت گذشته، 6 ساعت گذشته، 6 ساعت 7 ساعت، و هر کسی، حالا مشهد اگر نشود، بین را تهران، اصفهان، اونجا هر کس که بره پشت ما میتواند ببیند. در این گونه موارد لازم نیست همه برن ببینن، دو نفر ببینن کفایت میکنه. اما در مواردی رو که احتمال خطا وجود داره، احتمال توهم وجود داره، در این گونه موارد اینا مربوط به فتوا نیست که یک مرجع تقلید بگوید که ماه دیده شد. مرجع تقلید باید بگه که در اصفهان دو نفر ماه را دیدند، در کرمانشاه دو نفر را دیدند، این دو نفر به نظر من موثقند. این حکم شرعی است. چنان که میشه که مرجع تقلید نگه دو نفر به شما بگن که به نظر شما موثق باشن، شما اعلام کنید که دو نفر برای من خبر آوردن که نزد من موثقن، اینا گفتن ماه رو رؤیت کردیم. البته شما خودتون اینجوری نباشید که مردم، حالا شما کی هستین که این حرفو میزنین، شما خودتون نزد مردم موثق باشید، شما فقط واسطه باشید، رابط باشید که نقل قول اهلی، کسانی که ماه رو دیدن رو به مردم منتقل کنید. اینجا اصلا جای فتوا نیست. ولی متاسفانه هم خطایی رخ میدهد که عامه مردم گمان میکنن که بالا مرجع تقلید گفته است، مرجع تقلید فتوا که نمیتواند بده، هیچ کس نمیتواند. اون که گفته شد حاکم شهر میتواند حکم به رؤیت کنه، به خاطر اینکه حاکم شهر به خاطر اطلاعی که از وضع مملکت دارد اخبار و اطلاعات بیشتری در اختیارش است. اگر دو نفر در اصفهان میبینن به یک مرجع تقلید الف خبر را فرستاده اند، ده ها نفر در شهرهای مختلف هستن که برای حاکم شهر خبر میدن، به خاطر اطلاعات او بیشتره، ارتباط او بیشتره، نمایندگان بیشتری دارن، بهتر میتوان فحص و تحقیق کرد. این اتفاقی که الان در کشور ما داره میفته تو این چند سال اخیر که 150 گروه استهلال، اینا اولا کجای دنیا چنین چیزی وجود دارد؟ نیست. ثانیا کدام مرجع تقلید یا کدام کارشناس مورد اعتناع خلق و موثق نزد مردم میتواند بگوید که بله من این گروه هایی که جای مختلف فرستادن 5 تاشون گزارش دادن، 5 تاشون گزارش دادن ما دیده شده است؟ این گونه نیست. دو نفر در اصفهان میبینن، اینا میرن نزد امام جمعه، امام جمعه اینا رو میشناسه، بهشون میگه که خب شما که مورد نزد من وثاقت دارید، موثقید، شما ما رو دیدین؟ میگن آره ما دیدیم. ایشون تایید میکنه حرف این دو نفر رو، بعد او مخابره میکند با یک مرجع تقلیدی که باز نماینده اوست، میگه دو نفر که نزد من موثقند گفتند ما رو دیدیم. او مرجع تقلیدم که در قم یا نجف یا در جای دیگر نشسته است میگه این نماینده من نزد من موثق است، اون دو نفرم نزد این موثقند، بنابراین ما ثابت شده است، رؤیت ثابت شده است. حالا اینو مقایسه کنید با 150 گروه استهلال که اینها هم چشماشون کمتر چشمای دیگر نیست، هم ابزارشون بیشتر از ابزار دیگران هست، هم علمی نگاه میکنن، فنی نگاه میکنن، میدانن کجا رو باید نگاه کنند. بالاخره کسی که کارش حداقل همین هیئت آماتوری هم که باشن، یعنی متخصص در نجوم نیستن، ولی همین اطلاعات متعارف رو هم که دارن، اونا اطلاعاتشون نسبت به ما بیشتر است، امکان دیدن و امکان ندیدن. ولی به هر حال دیگه همچی اتفاقی افتاده و اتفاق بسیار بدی هم هست، که بالاخره خوبه که اون کسانی که مرجعیت علمی یا وثاقت علمی نزد مردم دارن اینا باید اینا توضیح بدن. درسته که در رساله ها در توضیح المسائل ها گفته شده است، ولی عملا یه اتفاقی دیگری میفته. اون چی که در رساله هست که هر کسی باید ماه رو ببیند مطمئن بشود که ما آغاز شده است، اگر نشد دو نفر کارشناس یا دو نفر اهل وثوق و اهل اطمینان گزارش بدهند. اینا اگه کسی توضیح بده بگه که همون جایی رو که این دو نفر آدم من یا مورد وثاقت من گفتن ماه رو دیدیم، 100 نفر دیگه با تلسکوپ نگاه کردن ماه رو ندیدن اونجا. اینا جز موارد تعارض نیست که بگیم حالا اینا رو موثقن اونا موثقن، اون گفته دیدیم اون گفته ندیدیم. طبعا اون کسی که میگه دیدیم چون حکم اثباتی کرده اون مقدم است بر اون که ندیدیم، چون اون میگه دیدیم میگه بود و دیدیم. اما اون کسی که میگه ندیدیم ممکن است باشد ولی ندیده باشد، اصلا این فکر رو نمی کنیم که ممکن است نباشد و او دیده باشد. مخصوصا وقتی که میگه دقیقاً کجا رو نگاه میکنید، میگه من در نقطه الف رو دیگه نگاه میکنم ماه رو دارم میبینم، تلسکوپ ها را زوم میکنن در نقطه الف. این اگر او دیدنش درست باشد باید 10 تا تلسکوپ دیگه اون چرا که او دیده است باید ببینن به وضوح بیشتر، روشنی بیشتر، چون دیگه اونها وقتی به اون نقطه را نگاه میکنه کمتر از اونی که با چشمش نگاه میکنه که نیست. بنابراین همچنان که ممکن است باشد و جمعی نبینن، ممکن است نباشد و جمعی ببینند. در نتیجه اینگونه نیست که اون کسانی میگن ما دیدیم حکم ایجابی داشته باشن، حکم ایجابی مقدم است بر حکم سلبی، به خاطر اینکه میگه ندیدم میگه من ندیدم، شاید بوده و ندیدم. اما اون کسی میگه دیدم میگه نه بود و من دیدم. اینگونه نیست. بازم تاکید میکنم خدمتتون که اون چرا که کسی میگه که من دارم می، مثلا کسی در این نقطه در یک مثلا روی ظرفی دستی کاغذی میگه من میکروب رو دارم میبینمش، خیلی خوب، تو با چشم معمولی داری میکروب رو داری میبینی، الان میتونی که شکلش هم ترسیم کنی؟ میگه خیلی خوب، این یا که شما با چشمت میبینی اگر واقعا باشد و دیده بشود منم به اون نقطه نگاه کنم باید ببینم، چون شرایط چشمی مثل توست. ممکنه که چشم من اینگونه نباشه، چشم تو دقیق تر باشد. من اگه با ذره بین نگاه کردم، با میکروسکوپ نگاه کردم، نمیشه که من با میکروسکوپ همینجا رو نگاه کنم میکروب رو نبینم، تو با چشم خودت اینو نگاه کنی ببینی، خطایی در دیدت رخ داده است. اینا باید به تفصیل گفته بشود. و بالاخره ولی اینکه حالا سریعا به نتیجه نرسیم، ولی آرام آرام به سمت مجاری دقیق عقلایی باید برسیم. حالا نمیگم علمی که باز ممکنه گفته بشود که دین با علم کاری ندارد، دین همین کاری عرفی و معمولی است، با چشم باید ببینیم، عقلایی باشد، به گونه عقلایی باشد که وقتی کسی میگه که من دیدم، میگه خب همونجا نگاهش دار، منم دارم نگاه میکنم، همونجا نگاه دار با تلسکوپ نگاه میکنم، پیام میدیم به اون هواپیما هلیکوپتری که رو ابر هست، میگن رو این نقطه رو نگاه کنین که دیده اند، میگه در این نقطه هیچی وجود ندارد. وقتی که 150 تا تلسکوپ، 100 تا تلسکوپ، 50 تا تلسکوپ میگن در این نقطه هیچی وجود نداره، دو تا که چشمشون مثل بنده است میگن نه هست و ما هم دیدیم، این اصلا مورد وثوق نیستند، قابل اطمینان نیستند، چرا که در جای دیگر هم همین گونه است. در جای دیگه هم اگر یه نفر رو بهش گفتیم که برو تو بازار ببین که مثلا آجر پیدا میشه یا نه، اون رفت و گفت بله آجر فراوانه، بعد ما 10 تا گروه متخصص رو فرستادیم گفتیم برید خیلی خوب این گزارش رو بدید، آجر بخریم بیاین، میرم میگم آجر کجا بوده؟ آجر رو ملخا بردن. خب وقتی کسی اینجوری میره، ما بگیم اون دو نفر آجر رو دیدن، بله اگه فاصله افتاده باشه این تا اومده به ما خبر بده ملخا بردن آجر رو، میشه گفت. اما این گروه های متخصصی کارشناسی رو که میرن برای ما آجر رو تعیین میکنن، همین الان تو بازارم، همین الان که میگه نگاه آجر اینجاست، نگاه میکنه این آجر نیست، اون بنده خدا در بازار چی پیدا نمیشد، پنیر پیدا نمیشد، احتمال اون زمانی بوده و کوپونی بوده، پیدا نمیشد، گفت که یه نفر اومد گفت که پنیر تو بازار خیلی فراوونه، من تو بازار که میرفتم مغازه فلان کس اونقدر پنیر آورده بودن که تا سقف چیده بودن. گفتن عجب حرفا میزنن، این پنیر تو بازار نیست که. گفت پاشو بریم مغازه رو نشون بده، بردش رفته جلو در مغازه، مغازه صابون فروشی رو عوضی گرفته دیگه، تازه صابون از قالب در آورده بودن، قالب هم تازه از صابونه که از قالب در میرن این پنیر میمونه، فقط اون کسی که کارت بکشه میفهمه که این پنیر یا پنیر نیست. میگه نگاه کن چقدر اینجا هست. خب حالا بهش میگه که این صابون از پنیر نیست. میگه نادیگه مارچ. خب حالا تنورش اینه که این بره یه لقمه از اون ور داره بخوره، تو معلوم میشه در خیلی از موارد این گونه هست، اصلا پسندیده نیست، مخصوصا برای اسلام، برای مسلمین، برای تشیع که ادعای جهانی شدن دارند، جهانی بودن دارند، مسائل عمیق و اساسی و مشکلات ژرف انسان‌ها رو، ظاهری و باطنی رو ادعا دارن میخوان حلش کنن، در دیدن ماهی یه عده 29 روزه افطار میکنن، یه عده 30 روزه افطار میکنن، یه عده ماه رو میبینن، یه عده افطار میکنن، یه عده نماز میکنن، یه عده توی یه شهری اینقدر. این اصلا با اگه کسی میگه ما اصلا ملوک طوایفی هستیم، ما با بقیه دنیا اصلا کار نداریم، دین ما هم مال کل دنیا نیست، اگه کسی همچین حرفی میزنه خب حالا، ولی حداقل اگه کسی همچین حرفی هم بزنه، اسلام چنین حرفی نمیپذیره. این همه سفارش به حضور و زندگی در شهرهای بزرگ برای اینه که ملوک و طوایفی بودن باید ریشه کم بشود در همه اوضاع، نه اینکه ملوک و طوایفی فقط همونی که هر منطقه یه خانی برای خودش داشته باشه، تنها خان سیاسی یا خان عرفی و روستایی نیست، خان فقهی هم معناش هست، خان علمی هم هست، خان اخلاقی هم هست، تمام اینا باید برگرده به یک مرجعیت موثق تردید ناپذیر. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی اهل بیته الائمه المعصومین.